بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 1016 بود. بدین مناسبت بحث کردیم که اگر در عقد القرض شرط بشه به نفع مقرض، اما شرط کننده مقترض باشد نه مقرض، آیا این حرام است و باطل؟ اینو داشتیم بحث میکردیم. اون قسمت قبل رو گذشتیم و اون این بود که اگر به نفع مقترض شرط بشه، آقایون فرمودن که انصراف داره و مشکلی نداره، ولی حالا اگر به نفع قارض شرط بشه و شرط کننده مقترض باشه، این چه حکمی داره؟ عرض کردیم که اطلاق روایاتی که میگه مالم یکون به شرطن، مالم یشترت، مالم یکون و یشترتا و امثال اینها، اطلاقش دلالت میکنه که شرط چه از ناحیه مقرض باشه و چه از ناحیه مقترض باشه موجب بطلانه و حرامه و جایز نیست. ولی عرض کردیم یه روایت داشتیم که صحیحه محمد ابن قیس بود، من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، که از این روایت فهمیده میشد که قرض دهنده مقرض نباید شرط کنه. بعد به اینجا رسیدیم که آیا میتونیم حمل مطلق بر مقید بکنیم یا حمل مطلق بر مقید جایز نیست، و اینجای مسئله بودیم. در ارتباط با حمل مطلق بر مقید، چون متوافقین، عرض کردیم حمل مطلق بر مقید در متوافقین نیازمند احراز وحدت حکمه. اما آیا خویی احراز وحدت حکم رو به یه صورت دیگه ای تعبیر میکنن؟ میگن حمل مطلق بر مقید در متوافقین در فرضی است که حکم مطلوب از حکم صرف الوجود باشه. ایشون میگن هر وقت مطلوب از حکم مطلق الوجود باشه، حمل مطلق بر مقید در متوافقین نمیشه، ولی هر وقت مطلوب صرف الوجود باشه، حمل مطلق بر مقید در متوافقین میشود. این عبارتون اخرای اون وحدت حکمه، یعنی اون وحدت حکم که آقایون میفهمن، ایشون میگه وقتی مطلق الوجود باشه به ازای هر موضوعی حکمی وجود داره دیگه. ممکنه یه حکم مقید به عتق رقبه مؤمنه باشه، یه حکم مطلق باشه، چون در حقیقت مطلق الوجوده. اما اگه صرف الوجود باشه، بعد اینجا حمل مطلق بر مقید میشه. حالا فقط این نکته بود که خواستم تذکر بدم که تعبیر آقای خویی در ارتباط حمل مطلق بر مقید اینه که ایشون میگن حمل مطلق بر مقید در مواردی میشود که مطلوب صرف الوجود و حکم باشه نه مطلق الوجود. حالا خیلی هم ارتباطی به بحث ما دقیقا نداره، ولی اون نکته شو میخواستم عرض کنم. البته آقای خویی میفهمن کلن معیار حمل مطلق بر مقید تنافیه، یعنی ما چرا حمل میکنیم مطلق رو بر مقید؟ چون بین مطلق و مقید تنافی وجود داره. این همون حرفی است که مرحوم ما آخوندم در کفایه اگه یادتون باشه مطرح کرد در بحث مفهوم وصف. گفتن اگه وصف مفهوم نداشته باشه، پس حمل مطلق بر مقید معنا نداره. یعنی اگر اعتق رقبتن مؤمنه مفهومش نباشه، لا تعتق رقبتن غیر مؤمنه، پس چرا شما حمل مطلق بر مقید میکنید؟ من به نظرم میاد اون کلام آقای خویی و این فرمایش مرحوم آخوند از یک وادیه، که اونجا بحث شد که اگر خلاصه وصف مفهوم نداشته باشه، پس دلیلی بر حمل مطلق بر مقید نیست، چون اونی که اثبات کرده وجوب عتق رقبه مؤمنه را، نف نکرده عتق رقبه غیر مؤمنه را، و چون نف نکرده عتق رقبه غیر مؤمنه را، پس شما نمیتونید بگید مطلق هم این معنی مقید رو میرسونه. در فرض شما میتونید حمل مطلق بر مقید بکنید که اعتق رقبتن مؤمنه دلالت کنه بر لا تعتق رقبتن کافره، لا تعتق رقبه غیر مؤمنه، بعد بگید پس مطلق رو باید بر مقید حمل کرد. البته آخوند آخوند در همونجا جواب داد و فرمود حمل مطلق بر مقید اختصاص به استفاده مفهوم نداره، ولی این مسئله رو مطرح کرد که بعضی میگن که اصلا حمل مطلق بر مقید متوقف بر استفاده مفهومه، الا اگه وصف مفهوم نداشته باشه چرا میگید مطلق همین مقید ازش اراده شده؟ چی گفته؟
مطلق وجود دیگه.
آره نه در صرف الوجود. حالا الان عرض میکنم، آقای آخون اونجا نفی کرد و گفت که نه اینطوری نیست، و در مطلق الوجود که روشنه که لا تعتق رقبتن غیر مؤمنه. خب حالا من یه نکته دیگه هم میگم بعد به اون مطلق الوجود میرسه. پس نکنید آقای خوی میفهمن کلن همین مطلق بر مقید در فرضی است که ما تنافی بفهمیم، اگه تنافی نفهمیم حمل مطلق بر مقید معنا نداره. بعد بدین جهت آقای خوی میگن که خب به همین جهته که فقها ما میگن که ما حمل مطلق بر مقید در مستحبات نداریم. چرا هم ما مستحبات رو حمل مطلق بر مقید نمی کنیم؟ میگن خب تنافی بینش وجود نداره. حالا این چند تا حرف به یه حرف برمیگرده وضعش. نکنین این که در مستحبات نداریم چون مستحبات صرف الوجود نیستن، مطلق الوجودن، مراتب فضل دارن، پس این باز همون برگشته به صرف الوجوده، نه عدم تنافی. و تنافی هم که آقای خویی میفهمن خب در مطلق الوجود هم اتق رقبه مؤمنه واجب باشه، هم اتق مطلق رقبه واجب باشه، چون فرض اینه که مطلق الوجوده دیگه، یعنی همه اینا واجب باشه. به نظر میاد در تهش اینها در حقیقت برگشتش به یه حرف، ولی چون من اون جمله رو در درس گفتم، گفتم بحث رو تکمیل کنم. فلغنم سائمت زکاتون ایشون میگه صرف الوجوده، میگه مطلق الوجود نیست. مطلق الوجود اینه که هم اتق رقبه واجبه، هم اتق رقبه مؤمنه واجبه، این میشه مطلق الوجود. ولی صرف الوجود اینه که یه اتق رقبه واجبه، صرف الوجود اتق رقبه واجبه. نه نه، صرف الوجود، صرف الوجود اینه که صرف الوجود اتق رقبه واجبه، ولی این صرف الوجود یا صرف الوجود رقبه مؤمنه است یا صرف الوجود اتق رقبه است. ولی ما لازم نیست ده ها رقبه اتق کنیم که بگید هم رقبه مؤمنه واجبه هم رقبه کافره واجبه. چه مسئله داره هم اتق رقبه مؤمنه واجب باشه هم اتق رقبه غیر مؤمنه واجب باشه؟ خب یه اتق رقبه که بیشتر واجب نیست، اون اتق رقبه که واجبه یا مؤمنه است یا هم از مؤمنه است. اینجاست که چون تنافی پیش میاد ما حمل مطلق بر مقید میکنم، و الا اگه مطلق الوجود باشه اینطوری. حالا فلغنمت صائمت زکاتون، بحث اینه که اون زکاتی که واجبه صرف الوجود زکاته، یعنی ما لازم نیست که همه اغنام رو درش زکات بدیم، صرف الوجود زکات واجبه. حالا اون غنم مطلق غنمه یا غنم صائم است؟ خب حالا برگردیم به بحث خودمون. نکنید عرض کردیم که من اغرز رجلن ورقن فلا یشتری تو الا مثل ها. ما گفتیم در ارتباط با این دوتا بحث داریم، یه بحث اینه که من اغرزه مفهوم داره یا مفهوم نداره. اگه مفهوم داشته باشه ما خیلی به مطلق و مقید کاری نداریم، به مفهوم این اخذ میکنیم و مفهوم او در حقیقت تقیید میزنه بقیه رو. مفهوم من اغرزه نسبتش با مطلقات ما نسبت متخالفینه نه متوافقه. چون من اغرز رجلن ورقن فلا یشتری تو الا مثلها ها میشه من لم یغرز، من لم یغرز خب در اینجا با اون مفهومش میشه مفهوم مخالف و دیگه ما به متوافقین کاری نداریم. در ارتباط با مفهوم فکر میکنم جلسه قبل گفتم عمده اشکال مفهوم گیری از این جمله اینه که این سیغل بیان تحقق موضوعه. سیغل بیان تحقق موضوع آن فهمن ما برای این که بفهمیم جمله شرطی مفهوم داره یا مفهوم نداره، هر وقت جمله شرطی ما دو رکن داشت مفهوم نداره، هر وقت جمله شرطی ما سه رکن داشت مفهوم داره، هر جمله شرطیه که موضوع داشت و محمول داشت این مفهوم نداره. هر جمله شرطیه که موضوع داشت و محمول داشت و شرط داشت این مفهوم داره. گفتن به خاطری که تشخیص بدیم که جمله شرطیه مفهوم داره یا مفهوم نداره باید اینطوری بریم. خب اون جمله های شرطی که موضوع داره و محمول داره، من اغرز رجلن ورقن فلا یشترت، هر کی قرض میده شرط نکنه، میگه که دو تا رکن بیشتر نداره، من اغرز لا یشترت، این سه تا رکن نداره، چون دو تا رکن داره این میشه صیغه بیان تحقق موضوع. و به ما گفتن همیشه برای تشخیص این که ببینید جمله شرطی صیغه بیان تحقق موضوع هست یا صیغه بیان تحقق موضوع نیست اینو بهم. البته بعضی ها معیار دیگه ای مطرح کردن، شاید اون معیار به این دقت نبود. اون معیار این بود که هر وقت شما شرط رو بردارید ببینید برای محمول شما موضوعی میماند یا نمیماند. مثلا این رزقت ولدن فختن ها، اگه این رزقت رو بردارید ختان موضوع داره یا موضوع نداره؟ اگه موضوع نداره صیغه بیان تحقق موضوعه، اگه موضوع داشت صیغه بیان تحقق موضوع نیست. برای شناسایی شرطی که صیغه بیان تحقق موضوع هست یا نیست دو تا مسیر ذکر کردن. یه مسیر این بود که اگر شرط رو شما منتفی بدانید آیا برای محمول یا حکم شما موضوع هست یا موضوع نیست. اگه نیست صیغه بیان تحقق موضوع، اگه هست صیغه بیان تحقق موضوع نیست. یکی هم این بود که هر وقت در جمله شرطی سه تا عنصر بود این صیغه بیان تحقق موضوع نیست، هر وقت دو تا عنصر بود صیغه بیان تحقق موضوع هست. خب اینا میدونید این دو تا معیار با هم متفاوته ها. یعنی مثلا من اغرز رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها میشه من لم یغرز ورقا مثلا اشکال ندارد که شرط کند. خب من لم یغرز ورقا میتونه بی کرده باشه، میتونه اجاره داده باشه، قرض نیست من لم یغرز. یعنی میخوام بگم موضوع برای اشتراط و عدم اشتراط کماکان میتونه باقی باشه. یعنی اینطوری نیست که بگیم من لم یغرز رجلن ورقن اشکال نداره که شرط بکنه غیر مثلش را. خب من لم یغرز میتواند بی کرده باشد، میتواند صلح کرده باشد، میتواند اجاره داده باشد، قرض نداده. ولی اینها یعنی نمیتونیم بگیم که اگر شرط رو منتفی دانستیم دیگه محمول و حکم ما که اشتراط و عدم اشتراط باشه بی‌معناست. چرا؟ چون باز اشتراط و عدم اشتراط در بعضی از فروضش معنا داره دیگه. ولی اگر اون معیار رو بگیم، ولی اگه این معیار رو بگیم میگه اغرزه لا یشترط، شرط نداره دیگه، موضوع داره و محمول داره. به خاطر این بعضی از آقایان گفتن کلن من شرطیه تقریبا میشه گفت مفهوم نداره، هر جمله‌ای که معنی شرطی است. بعد در مفهوم شرط گفتم شما وقتی بحث میکنید که جمله شرطی مفهوم داره یا نداره فقط شما با اذا و ان کاری دارید. تازه اذا هم خیلی مفهوم درش معنا نداره، بیشتر ان شرطی معنا داره. اصلا بحث از مفهوم شرط بحث از مفهوم ان شرطی است، نه همه ادات شرط. و چون شما همش هم این جایی که زیدون فاکرمه میگید بعد فهم کنید همه اعداد شرط قصهش همینه، در حالی که از اول باید بحث مفهوم شرط و حالا اینه دیگه تو مباحث مفاهیم فعلا به این قصه کاری نداریم. نکنید عرضم این بود که ما برای تغییر دو تا مسیر داشتیم. یه مسیر این بود که ما برای من اغرز رجلن ورقن فلا یشترط الا مثلها اثبات مفهوم بکنیم، بعد بگیم خب مفهومش با اطلاقات ناسازگاری داره و معلوم متخالفه اینن، بعد او رو تغییر میزنه. یعنی در ناحیه تغییر دستمون باز بود چون تخالف داشته که گفتیم مفهوم به خاطر این صیغه بیان تحقق موضوع مفهوم گیری نمیشه که. یکی هم این بود که اطلاق و تغییر متوافقین رو بپذیریم، یعنی بگیم اینا متوافقینن و خلاصه این من اغرز رجلن ورقن فلا یشترط الا مثلها. اونم دیروز این اشکال مطرح شد که به هر حال اینجا شکل تغییر نداره، حکم مقیدن مطرح شده ولی شکل تغییر نداره. البته باز از این یه تأملی کردیم جواب دادیم، نهایتا ما به احتیاط واجب رسیدیم، یعنی به فتوا لحن علیه رسیدیم، به احتیاط واجب رسیدیم. من یه جمله دیگه هم بگم تا یادم نرفته، ممکنه در این قصه شرط اینطوری گفته بشه که من اغرز رجلن ورقن فلا یشتر تو الا مثلها. روایت میگه هر کس قرض میده نباید شرط کنه، درسته؟ پس مقرض نباید شرط کنه. خب اگه مقترضم شرط بکنه و اون مبنیان بر او انجام بده، پس بازم مقرض شرط کرده، چون شرط به دو طرف عقد برمیگرده. مهم این نیست که پیشنهاد شرط رو کی بده، طرف مقابل هم اگه شرط رو بپذیره اونم شرط کرده. اینم یه اشکال دیگه در من اغرزه برای استدلال بر مغرز. یه بار دیگه عرض کنم، میگن من اغرزه رجلن ورقن فلا یشتر تو الا مثلها، هر کس قرض میده مغرز در عقد القرض نباید شرط کنند. نباید شرط کنند، میگن شرط کردن چه شما ایجاب کنید شرط را و چه قبول کنید شرط را، در هر صورت شما شرط کردید. و من اغرز رجلن ورقن فلا یشتر تو الا مثلها، فرق نمی کنه که شما موجب باشید یا قابل باشید، در هر صورت شما شرط کردید و از این جهت باز هم مقرض شارط است، ولو اینکه پیشنهاد دهنده مقترض باشد. دیگه اگه اینو بگیم دیگه نه خلاصه مفهوم و نه اطلاق تغییر داره، نه هیچ کدوم. نه کلام آقای سیستانی این بود که در عقد دیگه هم اگه شرط کردید او عقد رو مرتبطه با این کردید میشه شرط. اون یه چیزی بالاتر از این قصه بود. ما میخوام بگیم این که میگن شرط نکنید، یعنی چه شما موجب باشید و چه قابل شرط باشید، این لایشترت شاملش میشه. لایشترت این نیست که شما پیشنهاد شرط بدید ایجاب کننده شرط باشید، بلکه قبول کننده شرط هم اگه باشید معنی داری که شما شرط کردید. حالا خواستم بگم یکی از تأملات ما در احتیاط واجب یکیش اینه که لایشترت ممکنه کسی بگه که طرفین شرط رو میگیره. محکمه؟ آره. بله. حقیقتا من خیلی گشتم، خیلی ها به این مسئله نپرداختن که فرق بین مقرض و مقترض رو تفصیل ندادن. من دیروزم عرض کردم لعل به وضوح واگذار کردن، یعنی مثلا گفتن چه فرق میکنه که قرض گیرنده شرط کنه یا قرض دهنده، در هر دو صورت اینه. لعل به وضوح واگذار کردن، چون من خیلی خلاصه گشتم که تفصیل پیدا کنم پیدا نکرد. نه شهرتم بود، خیلی از باب احتیاط به شهرت عمل نمی کردیم. یعنی من تو این وجهی که گفتم می کمی تعمل دارم که
که گفت
خوبه من مختلف عرض بده تا
به طول بدم
رو ذهنیت رابی بود. خب اون معیده دیگه، اون استدلال نیست، معید. بسیار خوب. خب حالا ذیل این بحث عرض کردم من به دو تا بحث دیگه بپردازم. یه بحث اینه که ما چون گفتیم مقترض شرط کنه، یک نوع اشتراط مقترض عقد جعاله است. یعنی اصلا ما اول یه جعاله قرار بدیم بعد در ضمنش یه قرض وجود داشته باشه. جعاله اینه که یه کسی میگه هر کس به من 100 میلیون قرض بده یک ساله، من بهش 10 میلیون هدیه میدم. پس ما اول یه عقد جعالی قرض گیرنده نه قرض دهنده، قرض گیرنده یه عقد جعالی برگزار میکنه، میگه هر کس به من خلاصه 100 میلیون قرض بده منم 10 میلیون بهش جایزه میدم هدیه میدم، یه عقد جعالی برگزار کنه. البته یه نوع عقد جعالی دیگه هم هست که اون عقد جعالی دیگه هم فقها بهش متعرض شدن و اون اینه که شما بعد از قرض گرفتن بگید هر کس قرض من رو وفا کنه من مثلا این جایزه رو بهش میدم. حالا بذارید ما اول این جعاله خودمون رو بگیم بعد به اون جعاله برسیم. بعضی از آقا میفهم مشکل نداره، این دیگه ارکان جعاله در اینجا کامله، ارکان جعاله چون کامل است و خلاصه میشه به عقد جعله درست کرد. میگن خب جعل بابت چیه؟ اون جعل رو شما باید این 10 میلیون رو برای چی دارید میدید؟ چون جعل باید بابت یه عملی باشه که اون عمل هم مجازه و هم مشروعیت داره و هم میگه جعل در برابر اقرازه، قرض دادن. ما جعل رو در برابر چی میذاریم؟ در برابر قرض دادن میذاریم. هرکس قرض بده، پس جعل در حقیقت در برابر اقراض است. چون جعل در برابر اقراض است، از این جهت گفتن مشکل نداره دیگه، ارکان جعله درسته. اقراض خودش هم مجاز است هم مشروع است و هم میشه ما کسی رو دعوت به اقراض بکنیم با جعل، و جعل رو قرار بدیم که خلاصه این آقا قرض بده به ما. چی میفهمه؟ چجوری؟
صاحب پولم بگه هر کسی که
20 میلیون
به من بده من
براش قرض
میدم،
حاضر به قرض
میشم.
20 میلیون قرض بده من بهش قرض میدم؟
20 میلیون به من هدیه بکنه من حاضر به قرض دادنم. بانکی تو فراخوان بده. اگه هر کدوم 10 میلیون بده من حاضر به اعتراض
میشم. هر کس 10 میلیون به من هدیه بده من 100 میلیون بهش قرض میدم.
یه قرض براش قرض میدم.
که این جول در حقیقت در برابر هدیه است دیگه، نه در برابر اقرازه. پس خود جول میشه قرض دادن. هر کس به من 10 میلیون هدیه بده من 100 میلیون بهش قرض میدم. یعنی ما جول رو در برابر هدیه گذاشتیم نه در برابر اقراز. خدا همین که حق یعنی چی؟ حق یعنی وعده دیگه. حق چیه؟ وعده یه. هر کس به من 10 میلیون هدیه بده من وعده میدهم که به او قرض دهم. نه اصلا وعده جعل یا وعده جعل نیست اینو ندیدم تصویر کنن، باید روش فکر کنم. پول خواهم داد. آره نه یعنی زامنه.
جواله لازم میبره.
زامنه چیه؟ مجمع مبهمه کرده چیه؟ یه کاری خواهم کرد براش، هر کی برای من یه کار بکنه من یه کاری براش میکنم. ابهام گفتم حاضر نیست این ترجمه.
بله حالا اینجا وعده به اقراض نه کنید، وعده به اقراض. اقراض یعنی من پولی میدم که تو زامن باشی. این جول نیست اصلا. قرض ارزش مالی داره؟
قرض داشتن از بانک ارزش مالی داره؟
نه این که حق باشه اون حق رو اول کلام بعد روش فکر کنم. حالا فعلا ما این صیغه شو داریم بحث میکنم چون این صیغه شو آقایون بحث کردن. حالا اون صیغه که شما میگید در این که حق باشه و حق مالی باشه، این که اقراض حقی باشه و حق مالی باشه، اینو درش بحث داریم. حالا اونو چی میفهمید؟ آره ممکنه که اسم هیله باشه. بعضی ها چون هیله هست گفتن این هیله هست، یعنی اونایی که هیله رو مطلقا مشکل دونستن از باب هیله نفی کردن. ولی بعضی گفتن نه این هیله نیست. ما اول باید ببینیم، من چون گفتم پیشنهاد مقترض، بعد دیگه این بحث جعاله مطرح شد که پیشنهاد مقترض میتونه جعاله باشه یا نمیتونه جعاله باشه.
خودش
چی میفهمه؟ آره
خب
اقراض
خودش.
آره مثل بی هر کی این خونش رو بفروشه من 10 میلیون بهش جایزه میدم. اگه این ماشین تو به من به قیمت بفروشی من 5 میلیون به جایزه میدم. ما در حقیقت جول رو بر بیع گذاشتیم، بر اجرای یه عقد گذاشتیم. اقراض هم یه عقده. به خاطر این چون اقراض یه عقد مجاز مشروعه ما میتونیم برش جول بگذاریم. خب آیه سیستانی معتقده که این جعاله مشکل داره. دلیل مشکل دار بودن این جعاله هم همینه که آیه سیستانی میفهمن به هر حال اشتراط چه در ضمن عقد القرض باشه چه در ضمن عقد الجعاله باشه، چون این دوتا به هم مرتبطن دیگه. شما در عقد الجعاله اقراض رو با به عنوان بخشی از عقد الجواله قرار دادید، ایشون میفهمن من از فلایش در تو الا مثله ها این رو میفهمم که هر گونه اشتراطی در عقد القرض مشکل داره و شرط هم یعنی التزام مرتبط. ایشون با اون توسعی که در معنای شرط دادن و التزام مرتبط دانستن، ایشون معتقدن که خلاصه به نظر من این قصه مشکل داره، ولی دیگه کلام در فهم ایشون در اشتراط بود. ایشون همین که میگن هر التزام مرتبطی میشه شرط و گفتن در قرض شرط نکنید و اگر در یه عقدی که باز قرض ضمن اونه شرط بکنید، در حقیقت این شرط در عقد القرضه و هر گونه شرط در عقد القرضی مشکل داره. ایشون مشکلش رو صورت جعاله نیست، نکنید ایشون این جعاله رو صحیح میدونه. حالا در برابر کلام آقای خویی که الان مطرح میکنیم میگه نه، ارکان جعاله تمامه و جعاله درسته، الا اون لایشترت ربا. اون لایشترت میگه هر التزام مرتبط به قرضی شرط در قرضه، اصلا شرط. بعد ایشون خلاصه میخواد این مسئله رو اثبات کنه، ایشون میفهمن اصلا نکنید شرط یعنی التزام. خیار حیوان هم ازش تعبیر به شرط میکنن، در حالی که خیار حیوان که شرط نیست. هر گونه التزامی ایشون میفهمن که خلاصه در اصطلاح شرطه و این هم ما میتونیم بگیم التزام مرتبطه. پس در حقیقت اون قرضه مشروط به اون سوده، ولو اون جعله در ضمن عقد الجعاله است و قرض هم بخشی از اون عقد الجعاله است، ولی با وجود این جون التزام مرتبطه، ایشون میگن به نظر من این شرط در ضمن عقد القرض و شرط در ضمن عقد القرض هم رواست و اون ادله شاملش میشه. از این جهت این جعاله هم ایشون اشکال میکنه. خب ولی اشتراط اینجا با اون بیع مهاباتی مدار متفاوت بود دیگه. بیع مهاباتی این بود که ما این رو میفروشیم به شرط اینکه تو قرض بدی به ما، ولی اینجا اینه که اگه قرض بدی بهت هدیه میدم، اگه تو من بیا قرض بدی منم یه مبلغی بهت هدیه میدم، ولی با وجود اینشون میفهمن اشتراط در ضمن عقد القرض. این فرمایش آیه سیستمیست. آی خویی در ارتباط با این مسئله اشکالشون اینه که اصلا یه عقد الجعاله درست نیست. ایشون میفهمن این جعل در برابر در حقیقت اون مال مقترض است. آی خویی میفهمن مشکل این جعاله که اینه که این جعل رو شما واقعا در برابر اون 100 میلیونه قرار دادید و چون جعل در برابر اون مال مقترض است، این عقد الجعالتون مشکل داره. حالا مشکل این عقد الجعاله چیه؟ مشکلش اینه که شما در برابر اون مال مقترض یه پولی رو قرار دادید که این همین ربای قرضیه. به عرضم برسید نکنید باید ببینیم آقای خویی میخواد به جعاله بودن اشکال کنه یا باز میخواد بگه چون ربای قرضیه مشکل داره. یعنی مثلا همین اتفاق اگه در بی بیفته، من بگم شما اگه این ماشین تو بیای به من بفروشی من 5 میلیون بهت هدیه میدم، به قیمت اگه این ماشین تو بفروشی من 5 میلیون هدیه میدم، این هدیه رو من برای چی به شما دادم؟ من به ازای ماشین دادم یا به ازای فروش ماشین دادم؟ آقای خویی میفهمن که این هدیه رو به ازای اون ماشینی که گرفتی دادی، نه به ازای اینکه ماشین رو بهت فروخته دادی. خب اگه اینه که یعنی همه جا جعاله اینه، پس جعاله مشکل نداره. شما فقط میخواد بگید چون اینجا اون قصه مال مقترض است و مال مقترض چیزی نباید ازدیاده برش پیدا کنه، باز شد مصداق ربای قرضی، ولی جعالش درسته ها. یعنی اگه اینطوری بگه آقای خویی، معنیش اینه که من هم مشکل را ربای قرضی میدانم ولو این که جعاله درسته. البته آقای سیستانی ربای قرضی میداند از باب این که شرط و اشتراط رو توسع میده، آقای خویی ربای قرضی میدونه از باب این که میگه حقیقت این جعل در برابر مال مقترض است، در برابر اون 100 میلیون این جعل. ولی یک احتمال دیگه در کلام آقای خویی اینه که آقای خویی میخواد بگه اصلا جعاله اشتباهه. جعل اشتباهه به این معنا که اصلا اقراض عملی نیست که جعل در برابرش قرار بگیره. اقراض چیزی جز تملیک به عوض و تملیک به زمان نیست. واقعیتش همینه که من یه چیزی رو دادم که شما ضامن باشید. این نمیتواند جعل در برابر این قرار بگیره. حالا تعبیر میکنه عمل محترم مثلا قابل قرار دادن جعل نیست، چون جعل باید در برابر یه عمل محترمی باشه. واقعیتش اینه که من یه پولی گرفتم و به ازاوی هم ضامنم دیگه. به اینه که نقل و انتقالی شده، یه چیزی از ملک من خارج شده، یه چیزی در ملک من وارد شده، ولی حقیقت قرض حملی که به زمان است. فرمایش های خویی به این معنا میخوره که ایشون در جعاله اشکال میکنه، یعنی میخواد بگه این اصلا جعاله نیست، نه اینکه قرض ربویه. ایشون میگه خب اقراض چیه که شما به ازایش جعل بگذارید؟ چیزی نیست که به ازایش جعل بگذارید. واقعیت اقراض همین تملیک به زمانه دیگه. پس شما نسبت به همون مالی که اومده به عهدتون جعل گذاشتید، نه در برابر من، و اونم که جعل پذیر نیست. یک کمی کلام آقای خویی تو این قضیه، حالا یا من نفهمیدم، به هر حال خیلی روشن نیست. نگران آقای سیستانی به آقای خویی جواب میده که نه، اقراض یه عمل محترم قابل قرار دادن جعله. این جواب آقای سیستانی اینه که آقای سیستانی حرف دوم رو فهمیدن. آقای سیستانی به آقای خویی جواب میده که نه، اقراض یه عمل محترمی است، میشه جعل در برابرش قرار داد، مثل هر عقد دیگه. ما وقتی بیع میکنیم جعل رو در برابر بیع قرار میدیم، اونجا هم جعل رو در برابر اقراض قرار میدیم، نه جعل رو در برابر مال مقترض قرار بدیم. اقراض خودش یه عمل محترمی است، رغبت درش وجود داره، قابل جعله، میتونیم کسی رو ترغیب کنیم، تشویق کنیم، و برای ما مهمه که کسی اقراض کنه. ایشون در جواب آقای خویی، آقای سیستانی اینطوری میفرمند. این جواب معناش اینه که آقای سیستانی کلام آقای خویی رو اینطوری فهمیدن که اقراض خودش عملی نیست که بشه به ازایش جعل قرار داد. آقای سیستانی میگن هم که همونطور که شما در برابر بی، در برابر سول، در برابر اجاره، در برابر سایر عقود جعل میتونین قرار بدین، خب در برابر اقراض هم میتونین قرار بدین. خودش عمل محترمه، یه عقد، میتونید بگید آقا من در برابر جعل قرار دادم، و دیگری رو تشویق کنید به این عمل که اسمش اقرازه. و معتقدن لولا اون حرف ما که شرط ناظره، این جعاله اشکال نداره. بعضی دیگه از آقایان هم میگن نه، جعاله اینجا اشکال نداره. اشکال سوم، این دوتا اشکال بود، من اشکال سوم میگم خب این که حیله رباست، و حیله هم که مطلقاً مشکل داره و از باب حیله مشکل داره. پس خودش ربا نیست که آقای سیستانی میگن، مشکلی هم در جعاله نیست که آقای خویی میگن. پس مشکل در چیه؟ مشکل اینه که یه حیله برای رباه، و حیله ربا کلن مشکل داره. به سه دلیل این جعاله رو مورد خدشه قرار دادن و بعضی از باب حیله نپذیرفتن. خب اونا هم که از باب حیله نپذیرفتن، اینا دو گروه هن. یه گروه گروهی هستن که مطلقاً حیله رو در ربا جایز نمیدونن، مثل مرحوم امام. یه گروهی هستن که اقتصار بر حیله منصوصه میکنن، مثل بیع محابات و بیع اینه و بیع شرط و امثال اینا. میگن حیله چون خودش خلاف قاعده است در حکم شرعی، فقط در مواردی که شارع به ما اجازه داده ما حیله میکنیم، و این جعاله مجاز از سوی شارع نیست. از این جهت این حیله، یعنی باز خودشون دو گروه هن، بعضی ها که مطلقا حیله رو نفی میکنن، بعضی ها حیله رو منحصر میکنن در این مسئله. بسیار خوب. یعنی واقعش میتونه حیله باشه، ولی شکلش حیله نیست. ما این جعاله رو درست میدونیم و چقدر راحت میشیم، خیلی راحت میشه با جعاله رسیم. یعنی به هر حال یه چاره هست در مسئله، ولی اون حیله منفی که بگیم واقعا حیله است. نه، اگر ما اون کبرا رو پذیرفتیم، ولی کبرا رو نپذیرفتیم که هیچی. اگه حیله رو نپذیرفتیم هیچی، اگه حیله رو پذیرفتیم اون کبرا رو، جعاله اشکال نداره. سوری باشه مثل همون که کبری تو شما بیان 20 میلیون به ما بفروشه. و مردم قرض نمیدن، شما میخوان تشویق به قرض کنید. شما به هر کی میگه آقا پول به من قرض میدی، میگه نه، اون میخوان تشویقش کنید به قرض دادن، جول براش قرار میدید. خود اقراض یه عمل محترم، مردم هم که واجب نیست به شما قرض بدن، شما به خاطر اینکه مردم رو تشویق کنید و ایجاد انگیزه کنید در قرض جول قرار میدید. بله دیگه، اون بستگی به بحث حیله داشت دیگه. عرض کردیم اگر مطلقاً حیله را حرام بدانیم که، ولی این واقعیتش همین شکلش جعل است. و نکنید ما اونجایی که یک کبریت رو بیام، من اینو تو بیع مهاباد نمیتونم گفتم یا باز غفلت کردم، این سوال جواب شد که یه مشکل بیع مهاباد بیع صفحی بود دیگه، اصلا مطرح کردم بیع صفحی پس یادم رفت، یک مشکل بیع مهاباد بیع صفحی بود، میگم بیع صفحی هم بود، بیع صفحی باطل اصلا. این صرف نظر از بحث ربا و حیله ربوی، این که بیع صفحی، بیع صفحی باطل اصلا، خودش باطل. اجازه بدین من این رو تمامش کنم، باز حرف تو حرف نگیرید. یه مشکل این بود که این بیع صفحیه و بیع صفحی خودش باطله، و چون باطله دیگه بقیهش هم انجام نمیشه اون قرضم. در ارتباط با بیع صفحی، آی خویی نظرش اینه که بیع صفحی باطل نیست، بیع صفیح باطله. آی خویی کلن میگه ما دلیلی بر بطلان بیع صفحی نداریم، دلیل بر بطلان بیع صفیح داریم. صفیح نمیتونه بیع کنه، ولی دو تا آدم عاقل بیع صفحی بکنن، دلیلی بر بطلانش وجود نداره. این دیگه یک کمی بستگی به بیع صفحی داره. این یک جواب. جواب دوم اینه که نه، این بیع صفحی نیست با اون قرضی که ما شرط کردیم. یعنی لولا این که ما زمنه ای داریم قرض میگیریم، یک کبریت رو 10 میلیون خرید فروش کردن صفحیه، اما اگه در زمنه شما 100 میلیون داری یه سال قرض میگیری، پس بیعت با صفحی نشود. پس اشکال به بیع صفحی، یه اشکال در بیع مهاباد بیع صفحی بود که اصلا این بیع کلن باطله، حالا که باطل شد اقراض ضمنش هم باطله دیگه، شرط ضمنش هم باطل. دو تا جواب از این قصه داده شد، یکی این که بیع صفحی باطل نیست بلکه بیع صفیح باطل، این حرف های خوییست که این باید بررسی بشه. اشکال دوم این بود که نه، با اون شرط ضمنش اصلا این بیع صفحی نیست. یعنی یک کبریت رو 10 میلیون خریدن و یک سال 100 میلیون قرض گرفتن، همه عقلا میگن نه خوب بوده، معامله خوبی بوده، صفحه نیست دیگه، چون صفحه نیست مشکل نداره. چی میفهم؟ حالا این دیگه یه چیز عقلایی باشه دیگه، مثل ربا رو چجوری میگیرن مردم؟ نه، همون آقا مگه نمیخواد قرض ربوی بگیره؟ نمیخواد 100 میلیون بگیره 110 میلیون؟ خب الان هم همین کارو کرده دیگه. یعنی اگه اقدام میکرد 100 میلیون قرض بگیره 110 میلیون برگردونه، گه نمیگفتید مشکل داره؟ یعنی خلاف عقلایی صفحی. خب الان هم این هم اینطوریه، به خاطر این میگن این بیع بیع صفحی نیست و اینطوری جواب میدن. این هم یه اشکال در بیع مهابات بود که ما غفلت کردیم. من یه چیز دیگه باز میخوام یه فرع دیگه بگم که دیگه وقت نیست شروعش کنم. واقعش حیله، ولی شکلش حیله نیست. نه، واقعش حیله، یعنی مثل اینکه شما میخواد قرض ربوی کنید، میرید بیع نسیه میکنید، ولی بیع نسیه رو کسی نمیگه حیله ربا. روشنه چی عرض میکنم؟ مثلا من پول لازمم، نمیتونم، میرم طلا رو از یه آقا میخرم، درسته، به قسط نسیه میخرم، میرم مغازه بعدیش میفروشم به نقد، و من به همون نتیجه رسیدم. ولی کسی میگه تو داری حیله ربوی میزنی؟ نه، میدونم به هر حال یه چیزهای واقعش چاره‌جوییه، ولی ظاهرش اصلا حیله نیست. یعنی عرف نمیگه تو داری حیله میکنی، ولی آقا میگه این کبریت رو یا 15 میلیون با هم معامله کنیم به شرط قرض، میدونی حیله میکنیم 15 میلیون که نیستیم. ولی در این جعاله ما مثل همون بیع نسیه است. این که من میگم واقعش حیله و ظاهرش حیله نیست، منظورم اینه. یعنی در حقیقت ما به همون مقصودی که از طریق ربا میخوام برسیم، از این معامله ای که عرف میگه معامله کرده دیگه،
اصلا هم دو جعاله هم به اقراضیه دیگه، به اهدافیه، توابعی لوازمی داره، شروطی داره، اونها هرم اونجا توی این فرد همین تصویر داره، یعنی ملاقات جهاله جانی اخلاق کسیم که مخوان هدف از جهاله براشون پیدا بشه این کار میکنن.
آره دیگه نه نه کنید، من الان گرفتارم، پول میخوام، هیچ کس هم به من قرض نمیده، من هدفم از جول گذاشتن ایجاد انگیزه است، من یه چیزی رو گم کردم میگم هر کی پیدا کنه بهش مژدگانی میدم. به هر حال من الان قرض میخوام، نیازمندم، گرفتارم، هیچ کس هم قرض نمیده، میگم آقای فلانی شما نه نمیدیم، شما نمیدیم، حالا میخوام یه انگیزه ایجاد کنم که حاجتم برطرف بشه، میگم آقا هر کی به من بیاد 100 میلیون سال قرض بده من 5 میلیون بهش هدیه میدم. خب قرض ربوی شما بگید من که تجارت میکنم سود میبرم، خب اونم که قرض میده سود میکنه به همین انگیزه قرض میکنه.
تجارت کردن دقیقاً انگیزه این نیست.
چیه پس؟
قرض ربوی که
تجارت هم انگیزه، همه سوده دیگه. شما فرق میکنه که این پولتون رو به من قرض بدید سود کنید یا برید یه جنس بخرید با سه روزیه بفروشید سود کنید. در هر صورت دنبال سودیم دیگه، الا این که میگید این سود تضمین شده، اون سود دیگه تضمین شده نیست، از این جهت تعامل دارید، و الا در هر دو که سوده. نه این ظاهر شیله نیست. اللهم صل علی محمد و